عهد و وصیت حضرت هست بیان میکنند. این عهد علی ابن ابی طالب است، این سفارش پیشوای عالم اسلام و مقتدای شیعیان عالم هست به کسی که آرزوهایی دارد در دنیا که به همه اونها نمیتواند واصل بشه. طبع انسان این است که ما آرزوها داریم، اما خیلی از آرزوها قابل دسترسی و دستیابی نیست. تا اینجا که فرمودند تو که مخاطب وصیت من هستی در معرض مریضی ها، مصیبت ها و سختی ها هستی و در گروه حرکت و تحول عالم هستی و بنده دنیا هستی و غرور را تجارت می کنی و اسیر مرگ هستی. اینها صفت های انسان است در این عالم که راجع به اینها توضیحی می دم که انشاءالله برادران و خواهران توجه بکنند که مولای ما و پیشوا و امام ما چه سفارش هایی را برای زندگی به ما ارائه کردند. در توضیح این قسمت از سفارشی که در مقدمه وصیت حضرت آوردند باید عرض کرد که ما در این دنیا همه کسانی که اینجا هستیم و هر کسی که پا به این عالم بگذاره اسیر یک حصارها و بندهایی میشه که راه فراری نداره. همین که کسی پا به عرصه عالم و به این جهان گذاشت و قدم به عالم مادی گذاشت و چشم به این عالم گشود، بخواهد یا نخواهد اسیر در یک قالب‌ها، چارچوب‌ها و حصارهایی هست که حضرت در اینجا اشاره می‌کنند به آنها. ما و شما و هر انسانی اسیر این بندها و حصارها هست. دقیقاً مثل این که یک زندان بند داره، حصار داره و دیوارهایی داره که انسان را در درون خودش محصور میکنه. دنیا مثل یک زندانه. این تعبیر را امیرالمؤمنین در بحیمه دیگه ما در روایاتشون آورده اند که از دنیا سجن المؤمن، دنیا یک زندانه. به یک معنا دنیا برای همه اسارت و زندانه، به یک معنای دیگه فقط برای مؤمن زندان بیشتری. حالا اون چارچوب ها و دیواره هایی که ما و شما را در خودش محصور کرده در این دنیا چند چیزه که دست ما و شما نیست. همه هم باید توجه داشته باشیم که این بندها و دیوارها در دنیا ما را زندانی کرده. هنر اینه که انسان به نحو درستی از این زندان خودش را آزاد بکنه. این زندان دیواره هایی داره. یکی از دیواره های این زندان، حصارها و بندهای این دنیا، مریضی ها و آفت هایی که ما را میگیره. میدونید هر که در این دنیا بیاد خواه ناخواه در بند مریضی ها قرار میگیره. حالا مریضی کم و زیاد داره، افراد از نظر سلامت و مرض همه یکسان نیستند، ولی هیچ کس تضمینی نمیتواند بدهد که مریضی سراغ من نمیاد. نه، مریضی ها، امراض و آفات یکی از حصارها و دیوارهایی است که ما و شما را در خودش حبس کرده. از روز اولی که کسی دنیا میاد تا وقتی که چشم از این دنیا برمی‌بندد همیشه در معرض مریضی هست. حالا ممکنه که یکی کمتر مریض بشه، یکی بیشتر و درجات داره، اما همه ما در معرض تیرهای بلا و مریضی ها، میکروب ها، ویروس ها و انواع ابتلاعات مریضی هستیم. هیچ که قول نداده، کسی به کسی قول نداده که شما مریض نمیشید. تضمینی وجود نداره. تعبیر زیبای امیرالمؤمنین اینه، حالا این جمله و تعبیر زیبای حضرت رو دقت کنید. حضرت میفرماد این نامه ایست از من پدری که تجربه کرده است و کار آزموده و آشنای به فوت و فن دنیا. من دارم می نویسم برای تو مخاطبی که غرض الاسقام هستی. و در چند جمله بعدش هم به میفرماد و نصب الافات. این دو تا جمله و تعبیره که معناش اینه، یکی غرض الاسقام، تو هدف مریضی ها هستی، اون غرض و اون نقطه ای که تیر را رها می کنن و اونجا را هدف می گیرن برای اینکه تیر به اونجا اصابت بکنه، عرب بهش میگه غرض. و همینجور بهش میگه نصب، یعنی اونجایی که تعیین می کنن توی میدان تیر که احتمالا دیده اید، اینجور دیگه یه نقاطی را و جایی را مشخص می کنن و میگن شما تیرها را به طرف او پرتاب کنید و رها بکنید. اون نقطه‌ای که هدف گیری میشود برای تیراندازی، این را عرب بهش میگه غرض و همینجور بهش میگه نصب. حضرت در دو تعبیرشون اینجوری میفرمان، میفرمان این بدن شما، این جسم و جان شما، اون نقطه ایست که مریضی ها اونجا را هدف گرفتن. آفتهای جسم و جان، میکروب ها و ویروس ها و قارچ ها و انواع و اقسام مریضی ها که در علم پزشکی هم دائم روی او کار میشه، انواع و اقسام جدیدی از او کشف میشه و تا کنون چند هزار مریضی شناخته شده، چند هزار مریضی شناخته شده، چه امراض میکروبی، چه امراض ویروسی، چه امراض قارچی و انواع و اقسام مریضی ها که در علم پزشکی خیلی هم روش کار شده و در دنیای جدید هم علم پزشکی از دانش ها و علومی است که فوق العاده پیشرفت کرده. هدف پزشکی هم اینه که مریضی ها رو کنترل بکنه، اما از هیچ کس مخفی نیست که بشر تا اینجا هست در معرض مریضی ها هست. پس یک نکته که حضرت اینجا بفرماند اینه که این وصیت من به تو کسی هست، توییست که در معرض مریضی ها هستی و هدف گیری شده یه توسط مریضی ها هستی. یعنی هر یک از ما و شما نشانه گیری شده چندین هزار مریضی و انواع میکروب ها و ویروس ها و آفت ها هستیم. یه مقداری حالا علم پیشرفت میکنه، با بهداشت و درمان و امثال اینها انسان کنترل میکنه، اما در هر حال این مریضی رو کنترل میکنی، مریضی دیگری وجود داره، اون طرف را مهار میکنی، از طرف دیگه میکروب و آفت و ویروسی میاد. در هر حال بشر در معرض مریضی ها هست. این یکی از حصارها و دیوارهایی است که ما را زندانی کرده. یه مقداری میتونیم کنترل بکنیم، اما کلن آزاد شدن از این دیوار و حصار بزرگ آفت ها و میکروب ها و ویروس ها و مریضی ها برای ما میسر نیست. این یک دیوار و حصاری که انسان را در این عالم زندانی میکنه و در معرض سختی ها قرار میده. دیوار دوم و حصار دوم که در این عالم همه ما را در بر گرفته است، مصیبت هاست، مصیبت های فردی و اجتماعی که پدید میاد، سختی هایی که برای انسان پدید میاد، دوستان او که از این دنیا می روند یا نزدیکان و خیشان او که از دنیا می روند، سختی هایی که بر دیگران و دوستانش وارد میشه، یا مصیبت های اجتماعی مثل زلزله و امثال زلزله از مصیبت‌های اجتماعی، جنگ‌ها، زلزله‌ها و سیل‌ها و مصیبت‌های اجتماعی. اینم یک دیوار و حصار دیگری است که ما را در رنج و تعب قرار میده. اولین دیوار و حصار عالم طبیعت مرض‌ها، آفت‌ها بود که ما را فرا می‌گیره و ما را هدفگیری می‌کنه. و دومین حصار عالم طبیعت و دیوار بزرگ زندان طبیعت مصیبت‌ها. مصیبت‌ها، نه اونهایی که من را شامل میشه، مریضی‌ها را، نه اون در جمله دیگه آمد، مصیبت‌هایی که مریضی‌هایی که خیشان و اطراف من را شامل میشه، مصیبت‌ها و بلاهای بزرگ اجتماعی که جامعه را دچار سختی و تعب و رنج می‌کنه. این هم یک دیوار دیگر عالم طبیعت. طبع این عالم، این جهان مادی، این است که این حصارها و دیوارها داره. یک حصار، حصار چند هزار مریضی و آفت که جان ما را تهدید میکنه و دائم ما را نگران میکنه و همه را در معرض تهاجم خودش قرار میده. و دیوار دیگر این عالم و حصار دیگر این عالم طبیعت، سختی ها و مصیبت های فردی و اجتماعی که ما را تهدید میکنه. دوستان ما را، بستگان ما را، خیشان ما را و شهر ما را و جامعه ما را و جامعه بشری را، انواع مصیبت هایی که از نظر اجتماعی عارض انسان میشه. یه مقدارش دست خود بشر نیست، یه مقدارش هم دست خود بشر. این هم دیوار و حصار دیگری که ما را در زندان خود، در زندان قرار میده. و سومین حصاری که ما را در بند خودش گرفته و از اختیار ما هم بیرون است، مرگ هست. مشکل و معضل مرگ که همیشه بشر به فکر او بوده. فلاسفه بزرگ، متفکران بزرگ و انسانهای عادی همیشه در باب مرگ به نحوی فکر کردن و همه احساس میکنن که به هر حال ما در پنجه مرگ اسیریم و بخواهیم یا نخواهیم اسیر مرگ هستیم. این هم یک حصار دیگری که عالم طبیعت را شامل میشه و ما را در زندان خودش قرار میده. و چهارمین حصار و دیواره عالم طبیعت هم شهوات انسانه که این از خود انسان ناشی میشه. تمایلات و هواهای نفسی است که ما را به کجراها و انحرافها دعوت میکنه. اون امیال شیطانی است که ما را به ظلم به دیگران، به تعدی به حقوق دیگران و تجاوز به حقوق دیگران و زیر پا گذاشتن مرزهای دستورات خدا دعوت میکنه. این هم یک عامل دیگری است که در این عالم ما را در زندان خودش قرار داده که این عامل قابل کنترله. از این با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم ملاحظه میکنید همه ما، هر کسی که چشم به این عالم فانی میگشاید و به این عالم قدم میگذاره، در درون حداقل این چهار دیوار این زندان قرار میگیره. ما پا به یک زندانی میگذاریم که این دیوارها ما را محدود کرده. این عوامل ما را در سختی و رنج و دشواری قرار داده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، این تعبیر مؤکد قرآن کریمه که میگه ما انسان را در رنج و سختی آفریدیم. عالم طبیعت عالم دور از رنج و سختی نیست. درسته که بشر همیشه تلاش میکنه بر سختی ها، بر مریضی ها، بر مصیبت ها، بر نابسامانی ها غلبه پیدا بکنه، ولی به هر حال به طور کلی خودش را از این زندان با این دیوارها و حصارهای بلند نمیتونه خودش را آزاد بکنه. و اتفاقا هنر انسانم این است که تو همین زندان و در همین معرکه سختی ها خود را بسازه و زمینه آزادی خودش را فراهم و به عالی ترین درجات کمال و سعادت نائل بشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در رنج آفریدیم، ما انسان را در درون یک زندانی قرار دادیم که بکوشد تا خود را از این زندان آزاد بکنه. و انسان در درون یک طبیعت تنگ و پرتعب و سختی قرار گرفته که از یک سو یک حد این عالم طبیعت مریضی ها که عرض کردم چند هزارش تا کنون علم پزشکی کشف کرده، این یک حد این عالم است. انواع و اقسام مریضی ها که بشریت را تهدید میکنه، یک مرز و حد و جانب دیگر این عالم طبیعت نابسامانی ها و مصیبت های فردی و اجتماعی که برای فرد و جامعه پدید میاد. و مرز دیگر این زندان عالم طبیعت مرگ است که از او مفری و راه فراری وجود نداره. مرگ معضل بزرگ بشر و سر بزرگ زندگی بشر که بدون دید الهی قابل حل نیست. و بند دیگر و حد دیگر این زندگی عالم طبیعت شهوات خود انسانه، یعنی اون میلهای انحرافی که از خود ما ناشی میشه که در درون انسان هست و هنر انسان اینه که اون رو کنترل بکنه. حالا شما تصویر بکنید امیرالمؤمنین در آغاز این وصیت نامه بسیار زیبا و جامع و دلنشین خودشون فرمودند فرزندم. امام حسن به عنوان یک فرد از آحاد جامعه بشری، نه به عنوان یک فرد معصوم، این نامه و وصیت نامه ای از من که زمانه را شناختم و با تجربه دارم سخن میگم به فرزندی که آرزوها در خود میپروراند، به فرزندی که اسیر مریضی ها در دو جا فرمود غرض الاسقام، به یک جای دیگه میفرماد نصب الافات، یعنی فرزندی که در معرض مریضی ها، انسانی که هیچگاه مطمئن و تضمین شده از ناحیه مریضی ها نیست. این یک. دوم و رمیت المصائب، باز فرزندی و مخاطبی که در معرض مصیبت های فردی و اجتماعی، این دیواره دوم عالم طبیعت. و سوم مرگ، غریم المنایا و اسیر الموت، کسی که بدهکار مرگ است. مرگ مثل یک طلبکار او را تعقیب میکنه. این تعبیر خیلی زیبایی میفرماد غریم المنایا. غریم به بدهکار عرب میگه غریم، یعنی کسی که طلبکاری دائم دنبال این است که بدهی او را نقد بکنه. این شخص بدهکاره که طلبکار دنبال او هست، عربش میگه غریم. امیرالمومنین فرماد غریم المنایا، دیواره سوم این زندان طبیعت مرگ است و شما بدهکاران مرگ هستید. و پیک مرگ شما را طلبکاری میکنه و اسیر الموت و در بند مرگ هستید. این هم دو تعبیر که دیواره چهارم این زندان طبیعت بیان میکنه. و سریع شهوات، و تو کشته شهوت ها هستی، میل های انحرافی تو، هواها و هوس های منحرف کننده بر تو غالب شده، مثل یک کشتیگیری است که دست به گریبان عقل و فطرت و معرفت تو شده و در این کشتی تو را به زمین زده. این هم دیواره چهارم و حد چهارم عالم طبیعته. چقدر زیبا امیرالمؤمنین ترسیم کرد. ای کسانی که مخاطب این وصیت و توصیه و پیام من هستید، شما در این چهار چوب زندان ها محصور هستید. از یک سو مرگ و پایان عمر شما را تهدید میکنه، از سوی دیگر مصیبت های فردی و اجتماعی شما را نگران میکنه و از جانب دیگر مریضی ها و آفت ها شما را تهدید میکنه و از سوی چهارم شهوت های درون، پیام های شیطانی که از درون شما شعله ور میشود شما را تهدید میکنه. پس بدان مخاطب من کسی که در این زندان قرار گرفته و از هر سو در معرض تهدید هست. این چهار دیواره بلند عالم طبیعت و حصارهای سر به فلک کشیده عالم طبیعت شما را در این زندان قرار داده. نتیجه این چهار دیوار و حد زندان عالم طبیعت این است که وحلیف الحموم و قرین الاحزان، بشر مخاطب این پیام و وصیت، تو همنشین هم و اندوه و حزن و نگرانی هستی. واقعا هم همینجوره. یعنی اگر انسان عاقلانه بیاندیشه در این زندان بزرگ با دیوارهای سر به فلک کشیده که از یک سو مرگ و از سوی دیگر سختی ها و نابسامانی ها و از سوی دیگر مریضی ها و از درون هم شهوات او را در درون خودش محدود و محصور کرده، طبیعتش اینه که انسان باید نگران باشه، انسان هم نشین غم باشه، هم نشین اندوه باشه. راهی برای رهایی از این زندان طبیعت و از غم و اندوه بی پایان این عالم طبیعت نیست مگر خدا، یاد خدا. چیزی جز این ما را نجات نمیده. این زندانی که اینجور مصیبت ها و مریضی ها و مرگ و شهوات و نابسامانی ها ما را محدود کرده است، طبیعتش اینه که ما باید هم نشین غم باشیم. حالا اینجا داره که حلیف الهموم و قرین الاحزان، این را هم و حزن را عرب اینجور معنا میکنه با تفاوتی که عرض میکنم. دقت کنید این واژه ها از نظر عربی تفاوتی داره که نکته های ریزی در او هست. در لغت عرب گفته شده هم، همینی که ما میگیم هم و غم و این هست، هم را میگن نگرانی از آینده هست. یعنی انسان وقتی که نگاهی به آینده خودش میکنه میبینه که سختی هایی در پیش روی هست و تضمینی نسبت به آینده نداره، این میگن آدمی که هم داره، نگرانی از آینده به حدی که خواب را از آدم بگیره. دقیقا مثل اینه که شب به شما خبری بدن که فردا برای فلان مصیبتی بر شما وارد بشه، چه حالی پیدا میکنید؟ یه نگرانی از آینده که خواب را از شب تا صبح از چشم شما میبره. اینو بهش میگن عرب هم. پس هموم و هم دنیا یعنی اون نگرانی از آینده، اونم در اون حدی که خواب رو از چشم آدم بگیره. این یه. بعد در تعریف حزن که در آیات قرآن هم آمده، میگن حزن اندوه و تأسف در گذشته است. لکی لا تأسف علا ما فاته، حزن تأسف بر گذشته است. همینجوره دیگه. یه وقتی آدم نسبت به آینده نگرانی داره، نگرانی شدیدی که دیگه خوابش هم نمیبره، اینو بهش میگن هم. یه وقتی چیزی گذشته است، حالا هی فکرش میکنه غم میخوره، ناراحت میشه، اذیت میشه، اینو بهش میگه حزن. امیرالمومنین میفرماد تو در یه زندانی قرار گرفتی و در معرض یک سختی ها و مصیبت هایی هستی و چهار دیوارهای بلند این زندان تو را در یک وضعی قرار داده که همنشین نگرانی نسبت به آینده و غم و غصه گذشته هستی. واقعا هم همینه. یعنی اگر ما فکر بکنیم از آینده هیچ اطمینانی نداریم، طبعا برای انسان غم میاره در این زندان چه بر سر ما خواهد آمد و این طبیعت با ما چگونه رفتار خواهد کرد و سرانجام ما به کجا خواهد انجامید. این چیزیست که غم میاره و هم
میاره که باید خواب رو از چشم ببره. گذشته هم که نگاه بکنه انسان میبینه خیلی چیزها رو از دست داده. این طبیعت توست. حالا امیرالمومنین در آغاز یک وصیت نامه جامع و کامل تربیتی خودش فرمودن من دارای تجربه هستم و تو هم در این عالم قرار گرفتی با این دیوارها و حصارهای طبیعت و با این غمها و اندوهای فراوان. اینو برای چی میگه؟ میخواد آمادش بکنه که برای رهایی از این غم و اندوه باید دست به جای دیگر زد. تا انسان در همین عالم طبیعت متوقف باشه، اگر بیاندیشه غم و اندوه او را در چنگ خود گرفته، مرگ و مصیبت و سختی او را در چنگال خود گرفته، رهایی از این غم و اندوه و چنگال وحشت آفرین مرگ جز با یاد خدا و توجه به خدا میسر نیست. این زمینه را فراهم میکنه امیرالمومنین برای اینکه شروع بکنه به توصیه های خودشون. ما تا اینجا مقدمه وصیت‌نامه را عرض کردیم و دورنمایی که امیرالمومنین از وضع بشر در این عالم طبیعت نشان میده این رو توضیح دادیم و به لطف و فضل خداوند ادامه بحث و شروع به اون توصیه های امیرالمومنین رو در جلسه بعد و خطبه بعد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صافة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران ارجمند و خودم را به پارسایی، احتراز از گناه، تهذیب از اخلاق و دوری از گناهان و معصیت‌ها و شکر خداوند و یاد و ذکر او در همه احوال سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به همه ما بندگان خاضع بارگاه خودت توفیق بندگی خالصانه و تضرع به بارگاه خودت و ذکر و یاد خودت در همه احوال عنایت بفرما. مناسبت‌های متعددی است که فهرستوار به اهم اونها اشاره می‌کنم. اولین مناسبتی که دیروز داشتیم روز میلاد بانوی نمونه عالم اسلام و دختر بزرگوار رسول الله حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و همچنین هفته زن و بزرگداشت مقام زن و روز مادر بود که این مناسبت ها را و نیز تولد حضرت امام رحمت الله علیه بود که این مناسبت ها را به حضور شما خواهران و برادران ارجمند و گرامی تبریک عرض می کنم و همینجا باید به صورت کوتاه اشاره کرد که در نظام اسلامی و از دید اسلامی زن باید در جایگاهی که اسلام و قرآن برای او تعیین کرده قرار داده بشه و در شناخت موقعیت حقوقی، تربیتی، اخلاقی و اجتماعی زن از هر افراد و تفریطی پرهیز بشه. متاسفانه موقعیت زن در طول تاریخ به گونه ای بوده است که در فرهنگ ها و تمدن های گوناگون مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود و از اون حدی که در بعضی از مقام و ارزشی برای زن قائل شد که به لحاظ معنوی و عرفانی و معرفت خداوند و قابلیت تکامل معنوی همپایه مرد حرکت میکرد و در همون عصر جاهلی با اون فرهنگ منحرف و نگاه جاهلانه به زن، اسلام در کنار امیرالمؤمنین فاطمه زهرا را تربیت کرد. فرهنگ جدید اسلامی و مترقی اسلام چنان زمینه را و عرصه را برای کمال و رشد و اعتلای زن و جنس مؤنث فراهم کرد که در مدت کوتاهی اون هم در زمانی که اون همه دیدهای باطل در او بود، فاطمه زهرا در کنار امیرالمؤمنین درخشید. حضرت خدیجه در کنار رسول الله درخشید. حضرت زینب در کنار امام حسن و امام حسین وظایف خودش را انجام داد و صدها بانوی بزرگ دیگری که در فرصت کوتاهی زمینه‌های رشد و اعتلای معنویشون رو اسلام فراهم کرد. این یک سوی قضیه هست و از سوی دیگر هم در دوره جدید در دنیای غرب به اسم آزادی و تساوی حقوق زن و مرد بدترین ظلم و جنایت را نسبت به زنان اعمال کردند. به نام آزادی زن را به عنوان ابزار شهوترانی مردها و عیاشها قرار دادند و از اون جایگاه تربیتی و اخلاقی و معنوی که زن باید داشته باشه او را بیرون بردند. این هم جاهلیت جدید بود، این هم ظلم و جنایت تازه‌ای بود که نسبت به مقام زن در دنیای غرب اعمال شد و وظیفه ما در هفته زن و در سالروز میلاد فاطمه زهرا که مقام زن رو درست بشناسیم و خود خواهران جایگاه خودشون رو درست تشخیص بدن، اسلام به لحاظ معنوی و ارزش والای انسانی بدون هیچ تفاوتی راه را برای سیر همه مدارج ترقی معنوی و علمی به روی زن باز کرد و ما هم باید این اجازه رو بدیم. نباید با خرافات و با تفکرات اشتباهی از ازدواج زن گرفته که به تحمیل گاهی به ازدواجش در می آورند تا زمینه‌های رشد و کمال علمی و معنوی در همه این بخش ها باید با دقت تمام اجازه بدیم. اونی که اسلام اجازه داده ما هم اجازه بدیم. اسلام همه زمینه‌ها را برای حضور زن در اونجا که وظیفه اجتماعی اوست فراهم کرده. اسلام همه راه ها را برای تحصیل و پیمودن مدارج علمی و اخلاقی و معنوی را به روی زن باز کرده و اجازه داده. متاسفانه گاهی در جامعه ما و بعضی از مناطق از ازدواج زن که تحمیل میکنن، رضایتش را تحصیل نمیکنن تا سیر در مدارج علمی و جنبه های مختلف واقعا ارزش لازم رو نمیگذارن. از اینکه در خانه پدر و مادر دختر را به عنوان یک عضو زائد، به عنوان یک عضو مزاحم در خانه تلقی میکنن، شما بگیرید تا بیاد وقت ازدواجش تا بعد از اون ارزش گذاری لازم که نمیشه. این واقعا یک خرافی، عقیده خرافی، یک فکر اشتباهی، سنت های غلطی است که گاهی در جامعه ما هم وجود داره. ما باید بهش توجه داشته باشیم. دختر در خانه همون موقعیت و منزلت پسر را داره و گاهی مورد اجر بیشتر از احترام بیشتر به دختران در درون خانه، احترام به همسران در درون خانه. اینا ارزش های مهم نیست که اسلام برش تأکید کرده. مبادا ما گاهی فکر بکنیم که اینها موجودات درجه دوم هستن، منزلت لازم رو برای اونها قائل نباشیم. این یک طرف قضیه است. از سوی دیگر هم خود خواهران و خانواده ها باید بدانیم که اون فرهنگی که از غرب آمده و به نام تساوی و آزادی همه اون حقوق معنوی زن رو میخواد زیر پا بگذاره، ما اسیر اون هم نشیم، در دام افراط و تفریط قرار نگیریم. زن جایگاه خاص عاطفی و اخلاقی و تربیتی داره که از عهده مرد بر نمی آید و اسلام به همین دلیل یک ویژگی های خاصی در قوانین و مقررات خودش برای زن در نظر گرفته. اسلام قوانین او بر اساس عدالت و توجه به همه زوایای روحی و روانی انسان ها تنظیم شده. اگر اسلام در ارث، در حجاب، در موارد دیگر یک محدودیت هایی برای زن قائل است، بر اساس اون ساخت و بافت وجودی زن هست و اگر اونجا هم که میگه زن هیچ فرقی در طی مدارج معنوی و اخلاقی نداره، باز هم بر اساس بافت و ساخت وجودی خود زن هست. خود خواهران ما در ظل یک نظام اسلامی باید به این توجه داشته باشند که در برادرانمون و خانواده ها که دختر موجود انسانی است با همون ارزشی که برای پسر قائله. زن یک شریک زندگی است و همراه زندگی شماست، همونطور که شما شریک زندگی او هستید. این دیدی است که اسلام داده با اون تأکیدات بر احترام به دخترها و به زنها در خانه. اینو ما با از نظر ارزشی و اخلاقی تو ذهنمون جا بیفته. بدانیم از نظر حقوقی ازدواج زن باید با رضایت خودش باشه. بدانیم که زمینه‌ای که برای رشد علمی فراهم می‌کنیم باید برای دختران هم فراهم بشه. اینها رو بدانیم، اما اون طرف هم بدانیم که بی حجابی و بد حجابی و افسار گسیختگی نه برای مرد خوبه نه برای زن. برای زن حجاب، رعایت اون موازین پاکدامنی بهترین زینت هست و بهترین وسیله کمال اخلاقی و معنوی. جامعه سالم جامعه ایست که قشر زنان او، زنان آگاه و رشید و عالم و فهمیده و در کنار او دارای عفت و پاکدامنی باشند. همه جامعه سالم میشه اگر خانواده های ما و زنان جامعه در درون خانه و در بیرون خانه اون موازین دینی رو رعایت بکنن. اسلام سعادت معنوی، اعتلای روحی، کمال اخلاقی رو برای فرد و جامعه میخواد و همه مقررات اسلام برای اینکه جامعه یک سامان معنوی پیدا بکنه، برای اینکه جامعه در ورطه انحرافات نیفته. همون باطلاق وحشت انگیزی که امروز غرب از نظر خانواده و نسل جوانش و انحرافات در درون او قرار گرفته، ما با تحسین به فاطمه زهرا باید نگاه خودمون را به زن تصحیح بکنیم، مقام و منزلت لازم را به زن بدیم، چه در خانه چه در بیرون خانه. و خود زنان ما هم با تحسین به حضرت زهرا باید موازین لازم برای رشد و اعتلای خودشون را رعایت بکنن. این یک نکته بود که امیدواریم با تحسین به حضرت زهرا ما بتوانیم جامعه سالم و سامانمند داشته باشیم. دومین نکته ای که اینجا
لازم است عرض بکنم هفته بسیج دانش آموزی روز 8 آبان ماه سال روز شهادت شهید فهمیده که ما این روز رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت هم هفته بسیج دانش آموزی اعلام شده و امروز هم اینطور که گفتند برادران عزیزمون دانشجویان عزیز بسیجیمون در این پایگاه وحدت آفرین نماز جمعه حضور دارند. من مقدم اون عزیزان را گرامی می‌دارم و یاد و خاطره شهدای بزرگمون را به خصوص شهید فهمیده که سمبل آزادگی و مقاومت در برابر اهریمن‌ها و عالی‌ترین اسوه برای نوجوان‌های ماست که اینجور میتونه کسی به اوج ایثار و مجاهدت در راه خدا برسه، باید این سمبل را توجه داشت. واقعا یک نوجوانی 13-14 ساله اینجور در راه خدا حاضر به ایثار باشه، این ارزش بسیار والایی. شما فرض بگیرید همین نوجوان فهمیده حالا 50-60 سال هم عمر میکرد، اما یه عمر آتل و باطل، اون ارزشش بالاتر بود؟ یا امروز که همین نوجوان کم سن و سال به عنوان اسوه و الگوی نوجوانان عالم میتونه معرفی بشه؟ قطعا این ارزشش بالاتره. مقدار عمر خیلی مهم نیست، کیفیت عمر مهمه. ارزش برای این نیست که چند سال عمر بکنه کسی، ارزش برای آن است که عمر کوتاه خودش را در چه راهی مصرف بکنه. جوانان ما، نوجوانان ما و کسانی مانند شهید فهمیده در سالهای انقلاب و جنگ به عالی‌ترین درجات معنویت و ایثار رسیدند. اینها ارزش‌های جامعه ما، اینها میراث‌های بزرگ جامعه ماست که باید از اون حراست بکنیم، حفاظت بکنیم. و دانش آموزان عزیز را به خصوص عرض می‌کنم، شما تاریخ جنگ را، تاریخ این نوجوانها و جوانهای والا مقام و گرانقدر را فراموش نکنید. امیدواریم که مدارس ما و دانشگاه‌های ما و جامعه ما، جای جای مدارس و جامعه ما، جای یاد شهدا و بزرگداشت خاطرات شهدا باشه انشاءالله. همچنین ما اول آبان روز شهادت مرحوم آقا مصطفی فرزند بزرگوار حضرت امام بود که همین روزها در قم هم کنگره‌ای به یاد و برای بزرگداشت ایشون برپا شد که دو روز در قم کنگره‌ای بود و واقعا هم لازم بود. مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند بزرگ حضرت امام که شهادت ایشون نقطه شروع و آغاز انقلاب بود و حرکت جامعه ما بود، از شعرهای ناشناخته است. واقعا من خیلی وقتها فکر میکنم میبینم ابعاد گوناگون شخصیت علمی و سیاسی و معنوی مرحوم حاج آقا مصطفی در شعاع خورشید امام یه مقدار مورد توجه کمتر قرار گرفته. مرحوم حاج آقا مصطفی از علمای کم نظیر عصر ما بودند. تا اون اندازه که الان آثار علمی ایشون جمع آوری شده حدود 30 جلد، ایشون بهترین کتاب ها در تفسیر، در عرفان، در فلسفه، در فقه، اصول و رشته های مختلف معارف و علوم اسلامی به نگارش در آوردن. شاگردان زیادی رو در قوم و نجف تربیت کردن و در مراحل گوناگون نهضت امام هم در کنار امام و یاور بزرگ امام بودند و خدا هم خواست با شهادت این عالم فرزانه و مجاهد بزرگ عالم اسلام انقلاب اسلامی شروع بشه و به حمد الله کنگره‌ای که برگزار شد تا حدودی حق این عالم بزرگ و مجاهد عظیم الشأن را برآورده کرد که امیدواریم باز هم جامعه ما و نسل جوان ما توفیق آشنایی با این الگوها و اسطوره‌ها و چهره‌های بزرگ علمی و معنوی انشاءالله پیدا می‌کنه. همچنین ما هفته پیوند اولیا و مربیان داشتیم که من اینجا باز این هفته را گرامی می‌داریم و به همه عزیزانمون و خواهران و برادرانمون در درون خانه‌ها باید تأکید کرد که برای بهتر شدن آموزش و پرورش که به حمد الله وضع خوبی هم داره و جامعه ما از نظر علمی وضع مطلوبی هم داره و به سوی یک آینده بهتری هم در حرکت هست، اما برای مسائل اخلاقی و معنوی و همینجور تحصیلی، همونطور که بارها گفته شده، پیوند شما خانواده ها با معلمان و مربیان مهمه. این که فرزندان شما احساس بکنن شما هم عنایت به کار اونها دارید، ارتباط با معلم و مدیر و مربیشون دارید، هم برای خود اونها پشتوانه و قوتی برای کار و هم برای آموزش و پرورش. و از این جهت هم هست که یک هفته اصلا به نام هفته پیوند اولیا مربیان گذاشته شده که اصولا هم آموزش و پرورش با خانواده ها آشنا بشه و هم خود شما خانواده ها با مدرسه فرزندتون، با سوابق تحصیلی و اخلاقی و با معاشرت او و وضع اخلاقی و تحصیلی او آشنا بشید، که امیدواریم به این جهت هم جامعه ما توجه داشته باشه، آینده خوب و درخشان جامعه در گروه دانش آموزان و نسل جوان آگاه و تحصیل کرده و فهمیده است و این هم در گروه احساس مسئولیت خانواده های معظم و معلمان و مربیانه. امیدواریم که با اهتمامی که جامعه ما میکنه، ما در آینده یک نسل آگاه و هوشیار و قوی داشته باشیم انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بس، ما را در مسیر شهدا و ادامه راه اسلام عزیز ثابت قدم بدار. نسل جوان ما را و نوجوان ما را از همه آفات و حوادث مسون بدار. آینده خوبی را برای آنها مقرر بفرما. خدایا باران رحمتت را بر ما فرو بفرست، ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت قرار بده. سلامهای خالصانه ما را به محضر مولایمان و آقایمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.